سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر و ناصر و معین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما بحثمون در خصوص نفاق بود که این شر الاخلاق الکذب و النفاق، و گفتیم که نفاق دو بعد داره: بعد شخصی، شخص حقیقی، و بعد اجتماعی سیاسی. اگه نفاق سازمان یافته بشه، بشه منافقون، منافقات، که بر علیه نظام حق تشکل پیدا میکنن، ظاهر ایمان میارن، بیعت میکنن، در باطن مخالفت میکنن، اینو بهش میگن نفاق جمعی. و اتفاقا نظام دینی مولد نفاقه. چرا؟ برای این وقتی نظامی نیست، مثل مکه اون دفعه عرض کردیم، منافق معنا نداره، زمینه نداره، همه آشکارن. ولی وقتی شما قدرت رو به دست میگیرید، مثل الان گفتیم که بروز جریان نفاق اجتماعی میشه که در دل ایمان ندارن ولی مجبورن برای حفظ مصالح و منافعشون اقدام بکنن، بیان ظاهرن ایمان بیارن. یکی از صفات رذیله اخلاقی که قرآن بهش اشاره کرده اونم نفاق، یعنی نفاق اخلاقی است. گفتیم که نفاق گاهی حکومتی است. هر جمله جا شهید مطهری دارن، جالبه که شاید تعجب کنید، جمله خوبی هم هست: انسان هر چه از نظر تمدن پیش میره، قدرت نفاقش بیشتر میشه. که بشر 1000 سال قبل یک صدم نفاق بشر امروز رو نداشته. هرچه انسان بدوی تر باشه، نفاقش کمتره. انسان های اولیه نفاق ندارن، ساده بروز میکنند. وقتی وارد سیاست میشید، ساده برخلاف حیوانات، حیوانات معمولا با اکثریتی که اکثریت قدرت، با اکثریتشون قدرت بر نفاق ندارن. انسان چون موی موجود تکامل یافته است، قدرت زیادی بر ظاهرسازی داره. یعنی خود این تکاملش روشایی رو به او یاد میده، میگه مثلا خواهی نشوی رسوا، هم رنگ جماعت شو. خب در صورتی که اطاعت نداری، ولی باید مثلا کراوات نمیزنه، در صورتی که اطاعت داره، اگه پاش پیش بیاد دوست داره، ریش میگذاره ولی ممکنه اطاعت نداشته باشه، فعلا هست. یا مثل من ممکنه عمامه بذاره، نیش بذاره، ولی میخواد از این نظام موجود حد اکثر بهره‌وری رو بکنه. هرچی آقای مطهری میگه، هرچی آدم نظامات تکامل یافته تر میشه، ظاهرسازی بیشتر میشه. چون شما نمیتونید توی جمعی زندگی کنید بخواید بقا داشته باشید، فقط اون چی که در باطنتون هست آشکار کنید. تا کسانی که فقط یک روح هستن یا اینا ساده هستن، ساده لو هستن، هرچی پیچیده تر میشید میگن آها اینا زرنگن، اینا خوبن، سیاسن. رضا بحث نفاق پیشرفتش با پیشرفت جامعه بشریست. این خیلی هشدار برای ما. خب ما الان نظام روحانیت هستیم، نظام فقاهت هستیم، نظام حوزه هستیم، بالاخره ما احکامی داریم. یه روزی حالا برای چیز بد نیست بدونیم که مثلا بعضی خانوما حجاباشون خب مثلا درست نبود، یه روز رهبر معظم گفتن خب این هرچی هست همینه، ما هرچی هستیم همینیم. این هم نکته هشدار دهندهی بود. از زبان اونا میگفتم من آنچه می نمایم هستم، تو آنچه می نمایی هستی. خب زیر این قبا و عمامه و عبا مثلا من الان دارم اخلاق میگم، باطنش چیست؟ ولی اون هرچی هست همونه. مثلا چون حجاب رو قبول نداره ماهاشو بیرون کرده، ولی اگه حجاب رو قبول نداشته باشه مقنعه بذاره چی؟ کدوم بدترن؟ بدتر اونیست که قبول نداره مقنعه و چادر داره. اونی که بد حجابه میگه ما همینیم دیگه. تا اینجاش تازه یه ذرم که مراعات کرده به خاطر حکومته، پاشون از این مرز میذارن بیرون همون یه تیک پارچرم بر میدارن. لذا میبینید که جا به جا داره میشه. ما با اونا داریم به عنوان منکر نگاه میکنیم، بعد میخوایم نهیشون کنیم. خود ما گرفتاریم، ما سیاسیون بیشتر گرفتاریم که، چون ما قدرت دستمونه، مجبوریم قدرت رو حفظ کنیم. وقتی میخوایم حفظ کنیم مجبوریم که ظاهرسازی کنیم. هرچی قدرت بیشتر بشه امکان نفاق بیشتره، امکان ریا بیشتره، امکان تزویر. شما الان این چقدر کارمند هست، وقتی میان تو اداره یه چادر میپوشن چیز هست، ولی تو مهمانی ها چی؟ آیا همینطورن؟ این دوزیستی بودن شعبه از نفاقه. اون تا حالا ما بدبین نیستیم، میگیم اینا نفاق فردیست، نفاق فردیست که کسی ظاهر وقتی میخواد رسمی باشه یه جوره، میخواد تو خونهش باشه یه جور دیگه است. تو مراسم زن و مرد به هم دست نمیدن چون شغلشون رو دست میدن، ولی در مهمانی ها دست میدن. اینا نفاقی است که خیلی خطرناک نیست. رگی که رذیله است، شخصی است، ما باید این رو تا میتونیم برطرفش کنیم. ولی نظام اسلامی منافقین سازمان یافته هم داره، یعنی اپوزیسیون هایی که در نفاقشون سازمان پیدا میکنن و مخفیانه با شیطان، با امریکا، با اسرائیل در ارتباطن و میخوان نظام رو ساقط کنن. ما باید با اینا دو جور برخورد کنیم. اینو باید نصیحتش کرد، معالجهش کرد، اون رو باید باش معامله کرد. اون دیگه نصیحتی نیست، اون رو باید ریشیکنش کرد، مثل تومار میمونه. ولی اینها هیچ کس هم جز معصومین مسون از نفاق نیست. هر کس در حد خودش داره. مثل شرک چجوریه؟ میگن شرک خفی داریم، شرک جلی داریم. خب این هم همینطوره. لذا همطور که عرض کردیم این بحث نفاق بحث دامنه داریست، با دو تا سه تا جلسه اخلاقی نمیشه و باید بازش کنیم. این بحث مفصلیست. حالا ما باید این دامنه بحث رو باز کنیم. ما الان تو نوبت های اول داریم دامنه بحث رو نشون میدیم. اگه ما خوب نفاق رو معنا نکنیم، مفهوماً مصداقاً مشخص نکنیم، جامعه ما دچار سرطان نفاق میشه. باز تکرار میکنم، چون ما صاحب نظام اسلامی هستیم خطر نفاق برای ما بیشتره. لذا بایستی رو این بحث به عنوان یک بیماری سخت، یک ویروس منحوس باش برخورد بکنیم که از کرونا و اومیکرون بسیار بدتره. ابعاد مختلفش رو باید مورد بررسی قرار بدیم، چون نفاق درونیه. ظاهر همطور که عرض کردیم مثل موشیست که یه در وارد میشه، ورودش شما میبینید ولی خروجش رو نمیبینید از کدوم در هست. ابعاد مختلف این صفت درونی باید مورد بررسی واقع بشه. بعد واکنش های عینیش در رفتار انسان و پیامدهای سوءش که بر روح آدمی و جامعه بشری داره باید معین بشه. نفاق یه ملکه است، ملکه بدی است، رذیله است که تو رفتار انسان مؤثره. رفتارهای سطحی مشخصه، رفتارهای مؤمنانه هم مشخصه. ملکه فقط صداقت نیست و عدالت و شجاعت که جمعش میشه ملکات. نفاق هم یه ملکه است. اگه در ما نهادینه بشه، رسوخ بکنه، میشه ملکه. بعد ملکات پشتوانه رفتار هستن، رفتارها رو بهنجار یا نابهنجار میکنن. لذا این نفاق میتونه رفتارهای ما رو تغییر بده. مثل اینکه شما وقتی که در درون یک بیماری دارید، گوارشی، کبدی، تو چهرهتون نشون میده، تو رفتارتون هم نشون میده. عصبی میشید، خسته هستید، پرخاشگرید. نفاق هم همینطوره، تو رفتار شما اثر میذاره و بدترین نوع رفتار رو نشون میدید. و یکی از مواردش هم خیانت هاییست که میشه. خب این نوبت قبل ما گفتیم که داستان و موش رو و اینکه از راهی و دینی رو میپذیریم داخل میشیم، ولی خروج از دین رو کسی نمیبینه چون مخفیانه است و در جلسات حزبی و مخفی است. راه ورود اسلامه، راه خروج اسلام نیست. حالا در قرآن کریم هم ما وقتی بحث نفاق رو میکنیم، در قرآن روایات میبینیم که یک مسیری رو طی میکنه. در مورد انسانهای دو چهره که اول سوره بقره هست، اگه نگاه کنید میگه آدم ها یا متقین هستن یا کفار هستن یا منافقون. سه بوده. متقین ظاهر و باطنشون خوبه، کفار ظاهر و باطنشون بده. این دوتا از نفاق مسونن. ولی منافق چهره متقی داره، باطن کفر داره و این بسیار سخت و سنگینه اون تشخیصش. و همطور که گفتیم نفاق در جامعه نظام غیر دینی، نفاق اصلا بروز و ظهور نداره، معنا نداره، ولی در جامعه دینی هست. ما الان میبینیم تظاهر، میگن تو نظام دینی تظاهر زیاده، ظاهرسازی زیاده، خب درست هم هست، خب ما باید علاج کنیم این رو که در شرایط خاصی وجود داره. مثلا من یکی دو تا آیه رو که اینجا یادداشت کردم، مثلا یکی از علائم نفاق خدعه با خداست، این در حقیقت با خدا در افتاده. سوره بقره آیه 9 میگه یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون، نیرنگ میکنن. کسی که دورنگه اهل نیرنگه، ما فکر میکنیم داره با خودش خدعه میکنه یا با ما خدعه میکنه، ولی این داره با خدا خدعه میکنه. یعنی چی؟ یعنی میگه خدایا من به تو ایمان دارم. ظاهر ایمان خطابش به خداست، من به تو، به آیاتت، به پیغمبرت، به معادت ایمان دارم. ولی خدعه به این معناست که در دلش اونی که میخواد نیست. ولی قرآن میفرماید که اینا با مؤمنین خدعه میکنند، با خدا هم خدعه میکنند، ولی خدعه اصلیشون با خودشونه، چون نمیدونن که این زندگی چقدر برای اینا تلخ و سخت. شما حساب کنید یک منافق مثلا میگم وارد مسجد میشه، وارد یک جمعی میشه، براش جهنمه. بحث هست، دین هست، دیانت هست، منبر هست، قرآن هست، او خیلی سختشه، چقدر خودخوری میکنه. من یادم هست مثلا این همایشی میذاشتن مثلا برای ضد فتنه 88 مثلا. خب کسانی که میامدن شرکت میکردن مجبور بودن شرکت کنن. خب اینا دو بود، یه سریشون بودن که خودشون اهل اون فتنه بودن شرکت میکرد. من نگاه میکردم اینا چقدر ناراحتن، هی خودخوری میکنن. معلوم بود ناخوناشون رو به هم میجویدن. یعنی انسان منافق خودخوره و اذیت میشه. چطور شما وقتی که معدتون اذیت میکنه هی اسید ترشح میکنه، درد میکشید؟ نفاق هم همینطوره. لذا قرآن میفرماید که منافق داره به خودش خدعه میکنه، خودشو داره نابود میکنه. ولی و ما یشعرون، این نمیدونه. پس اگه همینو بفهم آدم علاج میشه که بابا چرا؟ خب بیا اگه قبول نداری بیا بگو من قبول ندارم، شاید گفتمانی بشه، گفتگویی بشه، شما نجات پیدا کنی، راه حل های بصیرتی داده بشه. ولی اینکه آدم بیاد توی جمعی شرکت کنه میگه من ایمان دارم خود به خدا، خود با خدا میکنه، من ایمان دارم به راه شما، با نظام شما، خود با مؤمنان میکنه، یخادعون الله والذین آمنوا، ولی واقعش چیه؟ و ما یخدعون الا انفسهم، اینا به خودشون دارن خدعه میکنند. و ما یشعرون، در صورتی که اینا شعور ندارن. این همونطور گفتیم بقره 9 هست. سوره نساء آیه 142 هم به همین اشاره داره که ان المنافقین یخادعون الله، و هو خادعهم. منافقین با خدا نیرنگ میکنن، خدا با اینا نیرنگ میکنه. یعنی چی؟ یعنی اینا رو در این بیماری نگهشون میداره به خاطر اینکه خودشون مایلن و یه جهنمی از همین الان برای خودشون دارن، جهنم همراه. مثلا میگن تلفن همراه، این جهنم مال آینده نیست، مال همین الانه. این زندگیش سخته و تلخه. پوششی رو باید داشته باشه که مجبور شده داشته باشه، خیلی هم سختشون بپوشه. مثل طلبه این که از ترس پدرش میاد طلبه میشه، خب هیچ اعتقادی به طلبگی نداره، مثلا میخواد بره مهندس بشه، دکتر بشه. بعد چون پدرش روحانی بوده، اقتدار، بعضی پدرها هم اقتدار دارن، به جای بچه هاشون تصمیم میگیرن. پدری که اقتدار ندارن، بچه ها به جای پدر تصمیم میگیرن. اگه پدر مقتدر باشه، بچه میاد طلبه میشه. از همون اول در او میبینید که نفاق حاکم میشه. چجوری؟ خب مجبور میشه که باشه، ظاهرشو درست کنه. و چقدر عذاب میکشه. من دیدم طلبای به ما مشاور، من چون مدت ها مدیر بودم، مدیر حوزه های علمیه، میدن مشاوره میدادن، میدونی مثلا این قبول نداره ولی میترسه. بعد اینا وقتی که رشد میکنن، شما میبینید که کسروی چجور بود. با رئیس بهایی ها کی بود؟ خیلی روحانی بودن. امام خمینی میفرمودن که بسیاری از انحرافات مال علماست، بسیاری از خوبی ها مال علماست. تو فساد اوج فسادن، تو صلاح هم اوج صلاحن. ببینید این یه نکته است که کسی به زور نیاریم طلبه بشه، نیاریم تو مسیر خاص که اعتقاد نداره، بذاریم خودشون باشن. اگه خودشون باشن نفاق ندارن. چه بسا وقتی آزادشون میذارید بعد خودش بیاد انتخاب کنه، مستبصر میشه، انتخاب میکنه، مهربانی میبینه. بعد که خودش انتخاب کرد، میبینید یک مرجع عالی قدر میشه، یه شخصیت تأثیرگذار میشه، یه فرد متقی میشه و صالح میشه. پس نفاق یخدعون و ما یخدعون الا انفسهم، این یک راه برده. بهتر ما هم زمینه های نفاق رو ایجاد نکنیم. اینم این نکته که حالا همطور که عرض کردم بحث نفاق بسیار دامنه داره. من با جمله از مجمع البیان این بحث رو خاتمه میدم. اگرم یک دقیقه باز وقت موند، از علامه طباطبایی این مجمع البیان میگه یعنی چی خدعه؟ خدعه نفاق، خدعه منافقی یعنی چی؟ میگه منظور از حق بازی و نیرنگ منافقین به خدا، یخادعون الله، اظهار ایمانی است که به واسطه آن مال و جان خیش را در امان داشتند. بعد وقتی بیاد بگه من مسلمانم، امان بهش میدن. و همینطور از مخادعه خداوند با آنها مجازات و کیفر دادن آنهاست بر حسب نیرنگ اعمال شده از سوی آنان. پس خدا مخادعه میکنه، این مجازاتشون میکنه. اونا مخادعه میکنن، یعنی اظهار ایمان میکنن فقط به خاطر اینکه در امان باشن. همون که گفتیم میخوان منافعشون حفظ بشه. علامه طباطبایی می‌فرمایند مخادعه با خدا، مخادعه با رسول خدا و مؤمنین است. یعنی شما وقتی با خدا خدعه میکنید، یعنی دارید با رسول خدا رهبر و مؤمنین پیرو، چون یه خدا هست، یه رهبر هست، یه پیروان هستن. مخادعه با خدا یعنی مخادعه با اون دو ذله، یکی با رسول خدا، یکی هم با خود مؤمنان. بعد منافقین با اظهار ایمان خیش ماهرانه و سرسختانه در پی فریب و حق بازی با مسلمین و رسول خدا برمیان. خب این هم میتونه فردی باشه هم جمعی باشه، این جنبه مشترک داره، سازمان یافته یا غیر سازمان یافته. پس بهتره که ما در حقیقت خودمون رو مسموم بداریم. مخادعه به قول آقای مطهری از باب مفاعله هست، یعنی یه خدعه شما میکنید یه خدعه خدا میکنه، مخادعه یه خادعون. کسی که داره با خدا خدعه میکنه منتظر واکنش خدا باید باشه، به همون اندازه‌ای که خدعه میکنیم مجازات میشیم. من به نظرم میاد مجازات خدا فقط به قیامت نیست، چون کسانی که منافقن همین الان دارن اذیت میشن و ان جهنم لمحیطتون الکافرین، یعنی جهنم همین الان احاطه داره بر اینا. آدم وقتی میاد عذاب میکشه و تو این جمع هست، خود این یک مجازات نیست؟ چرا؟ بهترین راه چی هست؟ آدم بیاد علنی کنه، بگه و راهش رو مشخص کنه. انشالله اینم از این بحث بخش دومی بود که به آیاتی استناد شد. انشالله ما یه نفاق اصغر داریم، یه نفاق اکبر. من اینو در نوبت دیگه انشالله خدمتون عرض میکنم. پروردگارا ما رو از نفاق و درویی و نیرنگ و خدعه با خود، با خدای خود، با رسول خود، با مردم خود مسئولیت عنایت بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.